الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. باز هم داهیه عظما و مصیبت کبرا، شهادت مظلومانه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به محضر مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و حضور شما عزاداران و سینه سوختگان آن امام همام تعزیت و تسلیت عرض می کنم. نثار روح مقدس امیر المؤمنین و اهداء به ارواح گذشتگان، شهیدان، امام راحل، اموات و گذشتگانی که به این جمع و به این جلسه و به این مهدیه نظر دوخته اند، عنایت کنید، صلواتی ختم کنید. نگاهی گذرا به کتاب زندگی علی مرتضی، مطلبی بود که شب گذشته به مناسبت شهادت اون حضرت عنوان کردم، ولی محدودیت زمان سبب شد که نتوانستم این کتاب را ولو به اجمال مروری کنیم. تتمیمی است که امشب خدمت برادران و خواهران عنوان می کنم. عرض کردیم کتاب زندگی امیرالمؤمنین از سه فصل ممتاز و مشخص تشکیل شده است. فصل اول فصلی است که از 10 سالگی امیرالمؤمنین آغاز می شود و 23 سال، یعنی عمر پیامبری پیغمبر خدا، این 23 سال امیرالمؤمنین در این فصل با حضور ایثارگرانش گره های جامعه اسلامی را می گشاید. در این فصل نقطه بلند ایثار است و جانفشانی های امیرالمؤمنین که گفتنی های زیادی دارد. دیشب اشاره ای فقط کردم. فصل دوم فصلی است که از 33 سالگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام آغاز می شود و فصلی است که 25 سال از عمر مبارک امیرالمؤمنین در این فصل می گذرد. فصلی است که به قول خود امیرالمؤمنین در این فصل بچه‌ها بزرگ شدند و جوان‌ها پیر شدند. یشب فیه الصغیر و یحرم فیه الکبیر، تعبیر خود امیرالمؤمنین است. و یکی از کسانی که و یکی از جوان‌هایی که در این فصل پیر شده است خود امیرالمؤمنین است. در این فصل که فصل بسیار دشوار از زندگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده است، فصلی است که با وفات پیغمبر اکرم آغاز می شود و تا زمانی که خلفاء به اصطلاح راشدین در مسند حکومتند ادامه پیدا می کند و با حکومت امیرالمؤمنین آغاز حکومت اون حضرت این فصل به پایان می رسد، که در این فصل امیرالمؤمنین عنوان صبر را، اگر عنوان فصل اول عنوان ایثار بود، عنوان فصل دوم عنوان صبر است، فصل صبر، که خود امیرالمؤمنین فرمود فرأیت الصبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. دیدم در این دوران عاقلانه این است که صبر بکنم، چرا که اگر صبر نکنم شمشیر وارد می شود و فرزند اسلام دو نیمه می شود و هر دو نیمه تباه می گردد. اینجا بود که امیرالمؤمنین دست تسلیم بالا برد، ولی این تعبیر نادرست که دیشب توضیح دادم، حالا امیرالمؤمنین خانه نشین شده است، حاشا و کلا، امیرالمؤمنین نمیتواند خانه نشین شود. امیرالمؤمنین بدون هیچ توقع و چشم داشتی با همه وجود خودش و نزدیکترین یارانش در این فصل حضور دارد. عجیب آقا، در یک سفر حجی با یکی از این علمای وهابی تو مکه طرح رفاقتی ریختیم، شبها نوعاً ساعت 11 شب تو مسجد الحرام قرار داشتیم و میشستیم و با هم گپ و گفتهای علمی، آدم نسبتاً هم معقولی بود، دنبال یه مقداری تحقیقات بود، ساعتی با هم به بحث و گفتگو می پرداختیم. یه شب دیدم یه کتابی آورده برام، گفت این کتاب رو شما ببینید، مطالعه بکنید، به دردتون می خوره. کتاب رو نگاه کردم، پشت جلدش رو دیدم، دیدم که نوشته علی و راشدین، علی ابن ابی طالب و خلفا عمر و ابوبکر و عثمان، که خلفا راشدین اصطلاحا میگن بهشون، علی و راشدین. کتاب رو یک ورق اجمالی زدم، دیدم خوشبختانه قبلا کتاب رو خوندم، منتها تحت یک عنوان دیگری بود. برای اینکه این عالم وهابی رو به سخن بیارم، گفتم که حالا تو این کتاب چی نوشته که میگی به درد من میخوره، به من توصیه میکنی که این رو بخونم چون که به دردم میخوره. گفت برای اینکه شما شیعه ها میگید علی ابن ابی طالب خلفاء راشدین رو قاصب میدونسته و اونها را قاصب حق خود میخوانده، شما شیعه ها به این عقیده هستید، و لذا میگم این کتاب رو بخونید تا بلکه به خود بیایید، بلکه متنبه و متوجه بشید. گفتم چطور، مگه تو این کتاب چی نوشته؟ گفت موارد همکاری صمیمانه علی ابن ابی طالب با خلفاء راشدین تو این کتاب جمع آوری شده. نویسندش هم عبدالله بن باز، مفتی اعظم سعودی ها که چند سال قبل از این مرد. گفت این کتاب رو بخونید، اگر علی ابن ابی طالب این خلفا رو غاصب میدونسته پس چرا خودش انقدر صمیمانه مخلصانه در همه جا حضور داره و نزدیکترین یارانش در کنار خلفا به کمک آنها میپردازند؟ اگر قاصبند که باید ازشون کنارگیری و به قول معروف اونها رو تحریم کنن، نه اینکه خودشون با همه وجود حضور داشته باشند. تو این کتاب انصافا مطالبی است که اگر کسی اهل دقت نباشه واقعا دچار مشکل میشه. من بخوام به این موارد بپردازم، خودش همین فصل دوم دیشبی که اشاره‌ای داشتم اقتضا هم داره که ما وارد این بحثا چون کمتر هم میشیم، کمتر هم به تفصیل زندگی امیرالمؤمنین از منظر کارشناسی میپردازیم، جا داره از این زاویه ابعاد همکاری امیرالمؤمنین با خلفا رو مورد بررسی قرار بدیم. همکاری نزدیکترین یاران امیرالمؤمنین، برادران، خواهران، ممکنه من الان دو سه موردشو بگم شما تعجب بکنید، اصلا برای شما قابل قبول حتی نباشه. ببینید برادران، خواهران، شما از علی ابن ابی طالب و به علی ابن ابی طالب مأنوستر و نزدیکتر از سلمان سراغ دارید؟ سلمان فارسی صاحب سر امیرالمؤمنین و صاحب سر پیغمبر اکرم است، به قدری با علی علیه السلام و با پیغمبر اکرم نزدیک بوده است که پیغمبر اکرم و علی مرتضی اسراری را به سلمان می فرمودند که حتی به ابوذر هم نمی گفتند. یعنی اینقدر نزدیک بوده با امیرالمؤمنین. اما برادران، خواهران، شما می دونید سلمان شد فرماندار مدائن، سلمان شد فرماندار مدائن، پایتخت ایران. آیا سلمان در زمان حکومت چه کسی به فرمانداری مدائن رسیده است؟ حکم فرمانداری سلمان را چه کسی امضا کرده است؟ آیا در زمان خلافت و حکومت امیرالمؤمنین سلمان فرماندار مدائن است؟ نه، در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلمان از دنیا رفته است، دیگه سلمانی وجود نداره. پس سلمان حکم فرمانداری مدائنش را از چه کسی گرفته است؟ از عمر. عجیب، صاحب سر امیرالمؤمنین در تشکیلات حکومتی عمر به سمت فرمانداری؟ بله بله. همکاری تا این حد؟ بله. اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد آقا چیکار کنم برم یا نرم؟ امیرالمؤمنین فرمود باید بری. فرزند اسلام اینجا نیاز به پرستاری تو رو داره، اگر تو نری معاویه میرود. چون همه در زمان خلافت عمر بود، از کسانی که کاندیداتور شده بودند برای فرمانداری ایران یکی سلمان بود یکی معاویه. نهایتاً به فرمان امیرالمؤمنین سلمان فرمانداری ایران را، و نتیجه این شد که معاویه به شام و فرماندار شام شد. و یک کلام به تعبیر عامیانه بنده ختم کلام،
اگر سلمان به ایران نمی آمد، برادرم، خواهرم، نه امشب شما اینجا نشسته بودید و نه مهدیه تهرانی وجود داشت. به برکت آمدن سلمان بود که بذر ولایت اهل بیت در سینه ایران و در سرزمین ایران نشانده شد. امیرالمؤمنین فرمود تو باید بری، اینجا نیاز به پرستاری توست. سلمان میشه فرماندار عمر؟ بله. شاید باور نکنید همه اینها تو اون کتاب اومده. مستند قوی درست، مستند قوی درست، برای شما خیلی سنگینه که من بگم حجر ابن عدی میشه فرماندار عمر در کوفه. عجیب، حجر ابن عدی که به دست معاویه و عوامل شهید میشه، خودش، برادرش، پسرش، 7 نفر از یارانش، این فرماندار حکومت عمره. بله. گره گشایی هایی که عرض کردم مجال نیست من بخوام وارد بشم، خود این فصل یک دهه رو پر میکنه. حضور امیر المؤمنین در کنار تشکیلات حکومتی و گره گشایی هایی که از نظام حکومتی و بنبست هایی که در زمان خلفا پیش آمده بود، یکی دو تا، 10 تا، 100 تا نیست. دیشب اشاره کردم لولا علی لهلک عمر به این سادگی نبوده که اینا بخوان بیان برن پشت تریبون از امیرالمومنین تجلیل بکنن. که وقتی به بنبست رسیده بودن و همه فهمیده بودن که کار به بنبست و بیراهه کشیده شده، امیرالمومنین می آمد و گشایش می کرد و رهنمود می داد و بنبست را و گره کور را باز می کرد، اون موقع گفتن لولا علی لهلک عمر. اینا همه موارد داره، هر کدام اینا احتیاج به بررسی داره، موضع بحث نیست. که وقتی اون عالم وهابی این کتابو داد و این حرفا رو زد به من، یک کلمه گفتم بهش، این یک کلمه انقدر او رو کلافه کرد که با عصبانیت برگشت گفت شما آخوندای شیعه هر چی بهتون بگن همونجا بلبداهه از تو آسینتون یه چیزی تحویل آدم میدید. حرف خودم نبود ها، حرف خودم نبود، همین کلام امیرالمؤمنین بود. اون موقع عبدالله بن باز هنوز زنده بود. گفتم عبدالله بن باز نویسنده کتاب رو میبینی؟ گفت آره. گفتم اگر دیدی از طرف من طلبه شیعه بهش بگو زحمت کشیدی، رفتی موارد پرستاری مادر از فرزندش رو ثبت و ضبط کردی. کار مادر پرستاری فرزند اسلامه. چی کار داره که فرزند اسلام اسیر دست کدام نامادری است؟ او فکر حیثیت بچه‌شه، او فکر حیثیت اسلامه. تو اینایی که میگی اینا همه پرستاری اسلامه، حفظ کیان و حیثیت اسلامه. امیرالمؤمنین فکر اینهاست، به نامادری چی کار داره؟ تو رفتی اگر یه روزی علی دست از پرستاری اسلام بکشد، جای سوال که چی شده چرا؟ بلا کار ما در پرستاری فرزندشه. که وقتی این رو گفتم دیگه دید هر چی بخواد بگه همین یک کلمه جواب همه حرفاشه. همه اینا که تو زحمت کشیدی دستت هم درد نکنه باریکالله، اما همه اینا موارد پرستاری مادر از فرزندش. این فصل دوم از کتاب زندگی علی مرتضی. بگذاریم، به همین اشاره کافیست. فصل سوم از کتاب زندگی امیرالمؤمنین. زمانی که امت اسلامی به بیراه رفته، زمانی که امت اسلامی به بنبست رسیده، زمانی که امت اسلامی 25 سال از این در به اون در گرفتار پریشان حالی شده، نهایت کار به اونجا رسیده است که ریخته است و خلیفه مسلمانان را کشته است. اینا چیزی نیست که اختلافی باشه. همه اهل سنت قبول دارن که از مرزهای روم و یونان و ایران نرفتن خلیفه رو بکشن، عثمان رو بکشن. همه مورخین حتی طبری با اون عداوت و دشمنی که داره میگه امیرالمؤمنین امام مجتبی رو فرستاده بود از خانه عثمان محافظت میکرد که بلکه مردم دست از سر عثمان بردارن و این مسئله با مصالفت، اما اونچنان توده مردم به تنگ آمده بودن که بالاخره پادرمیانی امیرالمؤمنین هم جواب نداد، ریختند و امت به بنبست بنبست رسیده خلیفه را کشتند و حتی نمی گذاشتن بدن او را در قبرستان مسلمان ها دفن کنند. اینا مطالبی است که هیچ کسی انکار نداره. اون موقع است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید این امت به بنبست رسیده خلیفه کشته، ینثالون الی من کل جانب حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، خطبه شقشقیه نهج البلاغه. این امت به بنبست رسیده به در خانه من هجوم آوردند، این امت سرخورده خلیفه کشته از هر طرف به سوی من آمدند، اونقدر دست مرا از این سو به اون سو برای بیعت کشیدن که شق اطفای آستینهای قبایم کنده شد. حتی لقد وطع الحسنان، حسنان که گفته میشن اصطلاحا تا ما میگیم حسنین خیال میکنیم بچه های 7-8 ساله رو داریم میگیم، نه آقا جون، حسنین 25 سال بعد از وفات پیغمبر اکرم جوانهای دلاور رشید 31-32 ساله رو دارم میگم. منتها ازدهام جمعیت اونچنان بود که امیرالمؤمنین در خطبه شیخ شقیه میفرماید حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، حسنین زیر دست و پاها پامال شدن و آستینهای ردایم کنده شد. و این فرزند اسلام، این فرزندی که به دامن نامادری های ناصالح گرفتار شده است، این فرزندی که قده های چرکین و عفونی سرطانی در وجود او ریشه دوانده است و وجود او را آلوده کرده است، حالا این فرزند را بعد از 25 سال به در خانه علی آورده اند و تحویل مادر می دهند. امیرالمؤمنین، ببینید نهج البلاغه رو، امیرالمؤمنین می فرماید چه کنم؟ چه کنم؟ این بچه هرزکاره، هرجایی، هرزخور، این بچه پرتوقع نونور، این بچه به بیراه کشیده انواع اعتیادها را مبتلا شده، اینو اومدید میدید دست مادر، به چه درد من میخوره؟ 25 سال بردید، 1000 آلودگی به سرش آوردید، حالا این فرزند رو میدید به مادر؟ ولذا تعبیرات امیرالمؤمنین خدا میدونه جیگر آدمو خراش میده، جیگر آدمو خراش میده. که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا انفسهم علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. اگر نبود این که خلاصه مادرم این بچه چموش هرزه را از در خانه میراندم، لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها، ببریدش هر جا که تا حالا بوده، حالام بره. اما امیرالمؤمنین میفرماید چه کنم؟ مادرم. و مادر در هر شرایطی آغوشش برای پذیرش فرزندش باز است. و در هر شرایطی غم فرزند بر دل او نشسته است.
این شعر قشنگی که حالا شاعر قشنگی نداره، اما شعر قشنگیه. داد معشوق به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ، از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلماسنگ، مادر سنگ دلت تا زنده است شهد در کام من و توست شرنگ. داره معشوقه عاشقشو پر میکنه. گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ، گرم و خونین به منش بازاری تا برد زاینه قلبم زنگ، پسر بیخرد و ناهنجار نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ، رفت و مادر بیفکند به خاک سینه بدرید و دل آورد به چنگ، قصد سرمنزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ، از قضا خورد دم در به زمین اندکی رنجه شد او را آرنگ، از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتن دل، قبلش هم میگه زان دل گرم، بله آن دل گرم که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ، از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتن دل آهنگ، دید که از آن دل آغشته به خون آید آهسته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. مادر دیگه امیر المؤمنین می فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یغاروا انفسهم على کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها. اگه مادر نبودم این بچه معتاد هرزه آلوده را از در خانه خود میراندم، لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها، ببریدی به چه درد من میخوره. اما مادر فرزند و گرفت، فرزند 25 سال به انحراف رفته را به دامن مادر سپردند. کدام مادر؟ مادر فوق تخصص در جراحی داخلی، فوق تخصص در جراحی داخلی مادر، اما فوق تخصص. حالا پسرشو دادن دستش، قده های چرکین سرطانی جای جای درون این پیکر را گرفته است. مادرم فوق تخصص جراحی داخلی است. بله. مادر اونچنان این بچه را روی تخت جراحی میخواباند و اونچنان دشنه جراحی را بر درون قلب این بچه آلوده فرو میبرد که گویی این مادر ذره ای عاطفه را بو نکرده است. دست به جراحی میزنه، ناله ها در میاره
ناله کیا رو اومدن نشستن پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه. امیر المؤمنین هم مشغول رسیدگی به کارهاست، اینا رو دیگه شنیدید، اینا موارد جراحیه، اینا موارد جراحیه. اومدن نشستن سلام علیکم، علیکم السلام، عساکم الله بالخیر. یه لحظه هایی میگذرن، بفرمایید آقای طلحه، جناب زبیر، بفرمایید، امرتون. میخواستیم یه کار خصوصی و چند دقیقه وقت خصوصی شما رو بگیریم. قمبر: بله مولای من. آقایان کار خصوصی دارند، لطف کنید اون چراغ و شمع خصوصی بنده را بیاورید. با شمع عمومی بیت المال به کار خصوصی نمی شود پرداخت. اوه تا قمبر بره شمع و بیاره اینا بلند شدن. امیرالمومنین فرمود خدمتون باشیم، خدمتون باشیم. کجا تشریف میبرید؟ گفتن آقا خدا حافظ شما، میخواییم بریم عمره به جا بیاریم، میخواییم بریم مکه. امیرالمومنین فرمود ایشالله سر از جای دیگه در نیارید، امیدوارم برید عمرتون قبول باشه، برید عمره به جا بیارید. از محضر امیرالمومنین اومدند بیرون، دست همسر پیغمبر را هم گرفتند، عایشه را هم با خود هم دست کردند، به جای مکه سر از بصره در آوردند و جنگ جمل را علیه علی ابن ابی طالب در کنار به اصطلاح اینا عناوینی است که بله صحابه پیغمبر طلحه و زبیر در کنار ام المؤمنین به اصطلاح اونها عایشه به جنگ علی ابن ابی طالب. برید برید، امیرالمؤمنین نامه فدایت شوم براتون نفرسته، این حکومت اسلامی، این جراحی، نالت در میاد در بیاد. عقیل، نهج البلاغه رو ببینید، عقیل پدر مسلم، برادر علی ابن ابی طالبه، خود امیرالمؤمنین توصیف میکنه زمانی که عقیل اومده پیشش، توصیف میکنه، میگه عقیل اومد شعث و شعور قبر الالوان، یعنی موهاش جولیده به هم ریخته، یه پیر مرد نابینا، رنگش غبرا یعنی خاک، رنگش از شدت گرسنگی و فقر زرد شده، عائله مندم هست. اومد پیش علی ابن ابی طالب، برادر الحمدلله بعد از 25 سال دیگه دوران محرومیت به سر آمد، حالا دیگه نوبت ماست، حالا دیگه ما ایم که به یک نان و نوایی رسیده ایم، ما ایم که برادرمون شده خلیفه مسلمین، ما ایم که باید بهرمند و برخوردار و یک زندگی راحتی رو بعد از این همه محرومیت و حرمان داشته باشیم. داره برای علی میگه، امیر المومنین هم داره آهنه رو سرخ میکنه، داره لوازم جراحی رو آماده میکنه، استریل کردن، یکیش هم حرارت دادن دیگه، حرارت استریل میکنه، داره لوازم جراحی رو حرارت میده. عقیل گفت و گفت و گفت و گفت، یه مرتبه امیر المومنین این آهن سرخ و نزدیک دست، نه این که به چسبونه، نزدیک دست عقیل برادرش آورد. عقیل دستش رو کشید، یه ناله ای زد، امیر المؤمنین فرمود اتئن من حدیدت احماها انسان ولا اعن من نار اججها جبارها. عقیل خیلی بی انصافی، جراحی داغ کردن درد داره، آروم باش، چته؟ چرا داد میزنی؟ از یه آهنی که یه آدمی سرخش کرده به دستتم نچسبونده، نزدیک دستت آورده، اینجور نالت بلند میشه؟ اون موقع تو میخواهی من از آتشی که خدای جبار برافروخته است ناله نداشته باشم؟ نیستم. تا توی برادرم با خود من در کنار قانون اسلام و بیت المال مسلمین یکسان و مساوی است. درصد برخورداری من علی با توی برادر علی با اون گمنام ترین فرد دورترین نقطه از بلاد اسلامی یکیست. میپسندی بپسند، نمیپسندی بفرمایید. جالب این تیکرم براتون بگم، کمتر گفته میشه. عقیل برید. بله؟ عقیل؟ بله. برید. از کی برید؟ از علی برید. راهی شام شد. رفت شام. معاویه خبر بهش رسید که عقیل برادر علی داره میاد. گفت فرشای ارغوانی رو پهن کنید. کمیته استقبال تشکیل بشه، جمعیت به استقبال عقیل از علی بریده برند، عقیل رو پذیرایی مفصل بسیار با جلال و شکوه بهترین هتل‌های نمیدونم 7 ستاره به قول امروزی ها رو برای او رزرو کنید، بیشترین و بهترین پذیرایی ها رو از او بکنید، 1 روز و 2 روز و 3 روز و 1 هفته هم حسابی سیبیل او رو چرب بکنید. بعد از 1 هفته معاویه گفت خب حالا بگید بیاد پیش من. عقیل برادر علی اومد پیش معاویه. معاویه گفت هان عقیل اینورا اومدی با این سنت، با این نابیناییت، با این وضعیتت چطور اینورا؟ گفت هیچی بابا، رفتم پیش برادرم علی با این همه بدبختی 25 ساله و فقر و مسکنتی که داشتیم، عوض این که برادرم به من کمک بکنه زندگیم سر و سامون و یک رفاه و یک چنین و چنانی برام تدارک ببینه، تازه میخواست دستم هم به سوزونه، ما بریدیم اومدیم. معاویه گفت خوش اومدی، اهلا و سهلا، آفرین بر تو، خوب جایی اومدی، خودم در بس مخلصتم. چی میخوایی؟ 10,000 دینار بدهی و خرج زندگی. دیگه چی میخوایی؟ یه زندگی، یک مستمری که این اواخر عمرم خوش باشم. همه چیز برات فراهمه. عقیل منم از تو یه چیزی میخوام. بگید آقای معاویه چی میخوایی از من؟ منم میخوام این هفته جمعه قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کنید. بله، مسجد اموی شام قبل از خطبه های نماز جمعه، اونام نماز جمعه میخوندن، قبل از نماز جمعه سخنرانی کنید. آخه من چی بگم تو سخنرانیم؟ گفت همینایی که به من گفتی اونجا بگو، همینا رو بگو، چیز دیگه نمیخوام بگی، دروغم نمیخوام بگی. برو پشت تریبون به مردم بگو ایها الناس، برادر من علیه، منم بعد 25 سال مسکنت و بیچارگی و فقر با این پیری و نابینایی و عائله مندی و موهای سفید و ژولیده در همم، رفتم پیش عقیل علی برادرم، گفتم یه کمی به ما برس، یه کمی زندگی ما چنین. نه فقط گفت نمیرسم، بلکه میخواست دست منم داغ بکنه، فرار کردم، اومدم اینجا قبله عالم معاویه ابن ابی سفیان. قالی های ارغوانی زیر پاپن، کمیته استقبال، هتل 7 ستاره، 10,000 دینار برای خرج گذشته و بدهی های گذشته و زندگی آینده، همه اینا رو بگو، اینا رو بگو. عقیلم گفت اب نداره، میگم باشه، میگم. اعلان کردن سخنران قبل از خطبه نماز جمعه مسجد اموی شام عقیل ابن ابی طالب، برادر علی ابن ابی طالب. سیل جمعیت نماز جمعه پر. عقیل نابینا رفت پشت تریبون، همه اینا رو گفت، همه اینا رو گفت. آخرشم دو تا کلمه گفت، آخرشم دو تا کلمه، همه اینا رو گفت. رفتم پیش برادرم اینجور اینجور اینجور، اومدم پیش معاویه اینجور اینجور اینجور. اما ایها الناس، مردم، میدونید چرا
علی با من اونچنان رفتار کرد و معاویه با من اینچنین؟ برای این که علی دین دارد، علی از خدا می ترسد، معاویه دین ندارد، معاویه از خدا نمی ترسد. یالا بگیرید تریبون رو قطع کنید، از پشت تریبون بکشیدش پایین. حرفش رو زد، مرام گذاشت، مرام گذاشت حرفه. بله،
این 4 سال و 9 ماه و 18 روز حکومت علی ابن ابی طالب، آقا کاری کرد، جراحی ها یکی پس از دیگری صورت گرفت. از حریم عدالت به هیچ عنوان به هیچ قیمت عدول نکرد. که باز اینجا دنیایی از حرف هست. بگذرم نهایتا هم به قول ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه، قتل فی محراب عبادته لشدت عدله.
فصل اول زندگی فصل ایثار، فصل دوم زندگی فصل صبر، فصل سوم زندگی علی فصل عدالت است، فصل عدل. قتل فی بحراب عبادته لشدت عدله. علی قربانی عدالت است. اگر اندکی امیر المؤمنین از عدالت عدول می کرد به شهادت نمی رسید، ولی شهید می شود و از عدالت عدول نمی کند. فدای تو بشم ابوالحسن علی ابن ابی طالب. خواهران، برادران، عزاداران، سین سوختگان، بدن امامتون رو غسل دادند، بدن امامتون رو امام مجتبی و امام حسین و قمر بنی هاشم کفن کردند طبق وصیت. لا اله الا الله. نه فقط فاطمه زهرا رو شب غسل دادن، شب کفن کردن، شب به خاک سپردن. علی مرتضی رو هم شبانه به خاک سپردن. مسجد عیسی عزالله صحبت میکردم، یه بنده خدایی از این سینه سوخته ها یه مرتبه گفت آقا فاطمه زهرا 7 نفر تشییع کننده داشت، علی مرتضی این 7 نفر هم نداشت. علی مرتضی این 7 نفر هم نداشت. غریبان بدن بابا را به دل صحرای نجف منتقل کردند. چه ساعتی بود نمیدونم، شاید همین ساعت امام حسن و امام حسین دست در گردن یکدیگر، سر به شانه قربت یکدیگر نهاده، با دل شکسته راهی کوفه هستند، دارن میان. این ماجرایی که شنیدید دیگه مال امشب، دیگه امشب باید گفته بشه. نزدیک کناسه ها یعنی حلبی آباد ها، هاشه های خرابه شهر کوفه، وقتی رسیدن یه صدای ناله‌ای به گوششان رسید. وارد خرابه شدند، دیدن پیر مرد نابینا، پیر مرد زمینگیر از پا افتاده داره گریه میکنه. بابا جون تو اینجا چی کار میکنی؟ کی به تو رسیدگی میکنه؟ کی وضع تو رو سرپرستی میکنه؟ تا اینو گفتن پیر مرد گفت نمیدونم، هر کی بود از من دلخور شده، هر کی بود 3 شبه با من غر کرده، هر کی بود دیگه 3 شبه سراغ منو نمیگیره، نمیدونم چه کردم، چرا از من آزرده شده. امام مجتبی طاقت نیاورد، فرمود دیگه منتظرش نباش، اون بابای ما علی بود. صلی الله علیکم یا آل رسول الله و رحمت الله و برکاته.